الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ماده یا هیولا در جسم جزء جسم است که جسم هیولا و صورت جسمیه است و صورت جسمیه بدون صورت نوعیه تحقق ندارد و جسم محل همه عوارض است. اجازه بفرمایید که این دو سطح یه مقداری حرف میخواد، یه مقداری بحث فلسفه رائج مشاه است و بحث خشک خسته نشید. ذهن مبارکتون را انصراف بفرمایید، در خدمتتون باشیم. در اینکه جسم چه حقیقتی است بین آقایان فلاسفه خیلی اقوال مطرح شده. حضرت جناب علامه طباطبایی در بدایت الحکمه و در نهایت الحکمه حدود گویا 9 قول نقل فرمودن، اقوال مختلف. تعریف ماده را، مادی را، اون فرمودید که هر موجودی که به وسیله یکی از حواس پنجگانه ما ادراک بشود از او تعبیر به مادی می کنیم. پس در مقام تعریف ما معیار را ادراک انسان قرار می دیم، ادراک انسان را معیار قرار می دیم و بر اساس این معیار مادی را از مجرد و غیر مادی تمیز می دیم که موجود مادی اونیست که به یکی از حواس پنجگانه ظاهری ما ادراک بشود، اون هم مقید هست به حواس پنجگانه ظاهری، که از لفظ کلمه ظاهر استنباط بشه که حواس پنجگانه باطنی اگر چیزی را ادراک کرد اون مادی نیست. انسان در خواب هم میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکند، اما هیچی که از این 5 ادراکش ظاهر نیست. چشم ظاهری بسته، گوش ظاهری ناشنوا، لمس ظاهری در کار نیست، ذائقه و شامه از کار فعلا انصراف دارند. پس بنابراین اون چرا که انسان در خواب مشاهده می کند یا در حال انصراف به نحو اطلاق، در حال انصراف از این نشأه، حالا این انصراف یا به صورت خواب یا به صورت تنویم مغناطیسی که میشه هیپنوتیز به تعبیر امروزی، خواب مصنوعی یا خواب طبیعی، یا به صورت مرگ، شخص که از جسم طبیعیش جدا شده میگیم مرده، هرچی که براش حاصل میشه مشهوداتش، صور، اشکال، موجودات مشاهده میکند، اونا دیگه هیچ کدام از اونها مادی نیستن. یا این که انسان در مقام تمثلات اون چرا مشاهده میکند، مشهودات در حال تمثلش اونها مادی نیست. چرا؟ برای اینکه در اون مقام حواس پنجگانه ظاهری ادراک نمی کنه. ولو به ظاهر میگه در حال تمثل از اون حال در آمده، میگه من با چشم خودم دیدم که از این قبر شعله آتش بر میخواست، اونجا به صورت مثلا سرسبز بود، اونجا چه بود، اونجا چه بود، اما در اون حال ادراکش به حواس پنجگانه ظاهری نیست. پس معیار در تشخیص موجود مادی از غیر مادی اینه که حواس پنجگانه ظاهری را باید معیار قرار بدیم. خب ما به حواس پنجگانه ظاهری اون چرا که الان مشاهده می کنیم مشهود ماست، مشهود به معنای اعم، چه مشهود بودن محسوس به صورت مبصر باشه یعنی با چشم می بینیم، چه به صورت مذوق باشه یعنی با قوه ذائقه می چشیم، چه محسوس مشموم باشه که با قوه شامه او را استشمام می کنیم، و چه محسوس ملموس باشه که با قوه لامسه لمسش می کنیم، که اون وقت محسوسات مادیات باید به تبع ادراک ما به پنج قسم تقسیم بشه، چون معیار در مادی و محسوس بودن ادراک پنجگانه ظاهری ماست، به تبع ادراک ما اون موجودات مادی را به پنج قسم تقسیم میکنیم. محسوس یا مادی فرق نمیکنه، محسوس مبصر، محسوس ملموس، محسوس مذوق، محسوس مشموم و محسوس مسموع که با گوش میشنویم، مذوق را با زبان میچشیم، ملموس را با لامسه لمس میکنیم و مشموم را با شامه ادراک میکنیم، مبصر را با چشم. این تقسیم بندی محسوسات به این پنج قسم کلی، اینها به تبع ادراک حواس پنجگانه ماست. اون وقت در فلسفه آمدن تقسیم فرمودن، اونهایی که مبصرات هستند چگونه، ملموسات چگونه، مشمومات چگونه. شرح مبسوطی داره که اگر میخواهید به این ترجمه های بدایت الحکمه نهایت الحکمه مراجعه بفرمایید، در بخش محسوسات اون وقت محسوسات رو هم باز تقسیماتی دارن که حرف پیش میاد، و این رو هم نوعا در عرض کیفیات مطرح میشه، گویا که کیفیات محسوس داریم، کیفیات نفسانی داریم و تقسیم بندی هایی که میشه. اگر میخواید به فلسفه رجوع کنید در فهرست فلسفه لطف بفرمایید باب یا مثلا مرحله جوهر و عرض رو بگیرید، عرض که 9 قسم میشه، یک قسم اون عرض کیفه، بعد تقسیم بندی کیف رو که میگیرید کیف به 4 قسم تقسیم میشه، اون کیف محسوس به 5 قسم تقسیم میشه، کیف محسوس مبصر، ملموس، مذوق، مشموم و مسموم، که اینها به این صورت تقسیم میشه که نگاه بفرمایید. خب حالا اونی را که ما ادراک میکنیم الان در خارج، همه اینها میفرمایید اعراضه، و چه عجب که مادی را الان معیار دادیم که مادی و محسوس را ما از راه ادراک پنجگانه ظاهری میشناسیم. ادراک حواس پنجگانه ظاهری همش هست عرضی، عرض. چرا؟ برای اینکه چشم هر چرا که میبیند، چیه اون شی رو میبیند؟ رنگ او رو میبینه. اگر یک شیء بیرنگ باشه چطور؟ دیگه چشم بیرنگ رو نمیتونه ببینه، چشم بیرنگ را نمیتونه ادراک کنه. الان چشم باز میکنی، بین ما تا اون دیوار مقابل، بین ما و شما عزیزان چقدر هوا متراکم و چقدر فاصله است، اما کجا هوا رو میبینیم؟ پس چشم هر چرا که میبیند الوان را میبیند، رنگها را میبیند. رنگها عرض، رنگها عرض. گوش چی رو میشنود؟ اصوات رو میشنود. اصوات و صوتها تازه حامل صوت چیه؟ هواست، هوا. ولذا اصوات هم عارض بر هواست، اون هم اصوات از تموج هوا پدید میاد. هوا که موج میگیره، چطور دریا موج میگیره، هوا هم وقتی موج پیدا میکنه صوت درست میشه. ولذا الان اگر یه مقداری بدونین که مثلا به تعبیر ظاهری میگیم خورناس خواب باشه، صدای نفس کشیدن باشه، بدونین که مخارج حروف، حلق، حنجره اینا در کار باشه، نفس بکشید، هوا در حال آمد و رفته، میبینید هیچ صدا نداره. پس اصوات و صوتها هم اعراضن. اون چرا که میبوییم چطور؟ بو هم، بویدن، استشمام، بوها، اینها هم همه اعراضه. و همینطور مذوقات، ما طعمها را میچشیم. ولذا طعم، طعمها همه هم عارضن، اعراضن. و در ملموسات هم ما اعراض رو لمس میکنیم. اینو دست میکنیم میگیم این سفته، اونو دست میکنیم میگیم این نرمه، اون یکی رو دست میکنیم میگیم این شله مثلا، اونو دست میکنیم میگیم نه این خیلی سفته، اینو دست میزنیم میگیم این سرده، اونجا گرمه. ظاهر پوست بدن ما بیرون را تماس حاصل می کند، خود هوا را، اون نفس هوا را، اون جوهر هوا را ادراک نمی کنه. سردی هوا را، گرمی هوا را، ملایم بودن هوا را، خیلی سرد بودن را، خیلی گرم بودن را ادراک می کنه. پس قوه لامسه ما خود جوهر هوا را ادراک نمی کنه. قوه لامسه اونی که عارض بر اجسام خارجی هست را ادراک میکنه، قوه لامسه، اونم اعراض را ادراک میکنه. اون وقت معیاری که الان دادیم روز قبل جلسه گذشته این بود که ما مادی را به موجودی اطلاق میکنیم که اون موجود را از راه حواس پنجگانه ظاهری ادراک میکنیم. این شد معیار ما. و حال اینکه حواس پنجگانه ظاهری فقط اعراض و عوارض را ادراک میکنند. درست؟ اینجا هم الان در عبارت داریم که جسم محل همه عوارضه. پس چون ما عوارض را و اعراض را ادراک میکنیم و این اعراض هم چون جوهری دارند که عارض بر اون جوهر هستند، به تبع ادراک اعراض ما جسم را ادراک میکنیم، وگرنه با حواس پنجگانه ظاهری ما نه جسم را ادراک میکنیم، نه صورت جسمیه را ادراک میکنیم، نه صورت نوعیه را ادراک میکنیم و نه ماده را ادراک میکنیم. یعنی ما به یک تعبیری، چون برای اینکه در فلسفه فرمودن ماده جوهره، صورت جسمیه و صورت نوعیه جوهره، بعد مجموع این دو که ترکیب می شوند چیزی رو تشکیل می دهند به نام جسم، اون جسم هم که مرکب از این دو جوهر است، اونم جوهره. این سه قسم، یک جوهرم به نام نفس من و شماست، یه جوهری فوق نفس به نام موجود عقلی است که اون دوتا الان از حریم بحث بیرونه. حواس پنجگانه ظاهری ما اصلا جوهر را مستقیما ادراک نمی کنه. ولذا در فلسفه فرمودن ما حس جوهریاب نداریم، حس ظاهری جوهریاب نداریم مطلق. و حرف خوشی هم هست، فرمایش درستیه و خیلی هم او رو مبرهنش فرمودن، خوب پیش رفتن. پس ما اجسام را به چه واسطه میشناسیم؟ این همه اجسام، الان آفتاب جسم نیست؟ زمین، من و شما، بدن ما جسم نیست؟ این همه درخت ها، سنگ ها، چوب ها، این الان پا میشیم، میشینیم، میرویم، این همه روی اجسام. پس ما این اجسام را چجوری ادراک میکنیم؟ اجازه عنایت میفرمایید که ما از طریق حواس پنجگانه ظاهری اعراض و عوارض اجسام را ادراک میکنیم، الوانشون را، رنگها را، طعمها را، صوتها را و بوها را و لمسها را ادراک میکنیم. بعد چون میدونیم که اعراض بدون محل و بدون جوهر نمیشوند، بدون موضوع نمیشن، ولذا از طریق ادراک اعراض میگیم که پس جوهر اجسام داریم، وگرنه چشم ببینه خود چشم حکم نمی کند، یا نفس از طریق چشم به دیدن حکم نمی کند که این سنگ، این چوب، این نبات، این جماد، این انسان، اون حیوانه، بلکه چشم، نفس از طریق چشم می بیند رنگ را، بعد می گوید این رنگ امر عرضی است، عرض موضوع می خواد، محل می خواد، محل این عرض باید جوهر باشه، وگرنه عرض بر عرض عارض نمیشه، عرض بر جوهر عارض میشه. اگر فرض عرضی بر عرض دیگر عارض بشود، بازم اون عرض هم چون محتاج به محل هست، قطعا باید به یک بذاتی و به یک محلی موضوعی منتهی بشه. ولذا از این راه میفهمیم که پس ما اجسامی داریم، وگرنه از حواس ظاهری ما مستقیماً اجسام را، جسم را ادراک نمی کنیم. این رو داشته باشید در ذهن مبارکتون. حالا در فلسفه مشا که 9 قول گویا در مورد جسم نقل فرمودن که ماهیت جسم چی اصلا؟ بعضی ها گفتن جسم مرکب از اجزای صغار صلب است. می خونیم حرفاشون الان میاد، بعدن توضیح میدیم. الان که امروزی ها آیون میفرمان که جسم مرکب از مثلا اتم ذرات ریزه، اون ذرات اتم شکفته شده و بعد از شکفتنش هم تبدیل شده به اجزاء ریزتری، اون اجزاء ریز را هم باز دوباره شکفتن رفتن هنوز ریزتر شدن. حالا به هر حال این قول این که جسم مؤلفه از اجزاء ریزیه، اسم این اجزاء ریز رو فعلا رسیدن تا به اتم و تا به الکترون و پروتون و امثال اینها و منظومه شمسی اونجا درست کردن و فرمودن خبرهای باشه بفرماین، هر تعبیری. این یه فرمایش که الان مهمترین قول الان این قوله. مشا، آقایان حکمای مشا میفرمایند که جسم مرکب از ماده و صورته. جسم مرکب از ماده و صورته یعنی چی؟ میگن آقا شما هر جسمی رو الان پیدا بفرمایید، بلفل. ما حرف بلفل همین الان رو میزنیم. بفرمایید بگردید. هر چه رو میخواهید از اجسام پیدا بفرمایید. ببینیم چیه این جسم؟ میبینیم که این جسم فعلا یه فعلیتی داره، یه کمالاتی رو داره. حالا ما این کمالاتش رو در درس اول آمدیم تقسیم بندی کردیم به نبات و جماد و حیوان و انسان، از این تعبیرات کردیم. پس هر جسمی را، هر شیء مادی محسوسی را که با حواس ادراک میکنیم را الان بیاریم، میبینیم که این شیء یک صورتی داره. مراد از صورت یعنی چی؟ صورت فرمودید اون کمال شیعه، اون فعلیت شیعه، اونیست که الان این شیع به واسطه این صورت شیعیت داره، که فرمودید شیعیت این شیع به صورت اوست نه به ماده او، چون ماده را که به معنای قوه محض بود، پذیرای هر گونه صورتی، این ماده رو که همه شریکن، یه قطره آب رو بیاریم، این الان یه صورتی داره، چیه؟ یه قطره آبه. صورتش چیه؟ همین اندازه کمالی هست که جسمه. یعنی چی که جسمه؟ یعنی طول داره، عرض داره، عمق داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، این همه کمالاتش. حالا درسته این رو با یک شاخه درخت، با یک بوته درخت مقایسه میکنیم، میگیم اون کمالش از ایشون مقداری بیشتره. بعد این دوتا جسم رو با جسم یک خروسی، با گربه، موشی، چیزی از این، و وقتی مقایسه میکنیم میگیم اون از این کمالش هنوز بیشتره. پس صورت هر شیئی اونیست که این شیء به واسطه این صورت به کمالش الان هست و فعلیت داره و شما برای او یه ارزشی قائل هستید. اما در ذات این شیء که الان دارای کمالیست فعلیتیه، این آقایان می فرماین که یه جوهر دیگری هم خوابیده است که این جوهر به نام، این آقایون تعبیر میکنن به نام بالقوه، به نام ماده. مراد از این ماده هم الان یعنی ماده اولا، هیولای اولا. این یعنی چه؟ به این معناست که آقا الان فعلا این قطره آب قطره آبه، فعلیت و صورت فعلیش و صورت جسمیش اینه که ایشون جسم هست. بله جسم هست. آیا جسم خاصیه یا جسم به نحو مطلقه؟ میفرمایید جسم خاصیه. به نام چی؟ آب. مثلا این جسم خاک هست؟ نه. سنگ هست؟ نه. انسان و حیوان هست؟ نه. این جسم چیه؟ جسمیست به نام آبه. پس ایشون صورتی داره و این صورتش فعلا کمالیه برای خودش. خیلی خوب. اما آیا اون قابلیتی که این صورت آب بودن را پذیرفته است، آیا اون قابلیت بود که این صورت آب را پذیرفته، یا اصلا قابلیت آب شدن را نداشت که آب شده؟ نمیشه بگیم که قابلیت نداشت. بالاخره قابلیت داشت که اینجا آب شده، اونجا فرش شده، اونجا چوب شده، اونجا سنگ شده، اینجا آسفالت شده، اونجا دیوار شده، اونجا پنکه شده، اینجا پرده شده و همینجور میبینیم اجسام را. پس قابلیت این بود یا نه؟ اون اصل قابلیت را ازش تعبیر میفرماین به ماده. اصل قابلیت میگه که فعلا من یه قطره آب رو پذیرفتم، صورت آب رو پذیرفتم. این صورت آب رو از من بگیرید، بگیرید. همین آب رو میذاریم روی اجاق، بعد میبینیم تبدیل شده به بخار. پس صورت جسمیه عوض شده، بله صورت نوعیش عوض شده که آب بود شده بخار، شده هوا. اما اون قابلیت چطور؟ میگیم آقا در این قطره آب، در این یک لیتر آب قابلیت این بود که درست الان فعلا صورت آب رو داره، اما قابلیت این رو داره که صورت خاک رو بپذیره، صورت گوشت رو بپذیره، صورت هوا رو بپذیره، صورت بخار رو بپذیره. همین یه لیتر آب رو یه حیوان میخوره، میشه گوشت بدن ایشون، میشه خون ایشون، میشه استخوان ایشون. پس اون قابلیت میگه آب برا من فرقی نمیکنه، فعلا مرا نگاه میفرمایی این صورت رو گرفتم. اگر بخواهید این صورت رو از من بگیرید، صور دیگری رو به من بدید، من قابلیتم برای من فرقی نمیکنه. باشه. میخواد چه بشم؟ اینو میخوام روی اجاقت بذاریم تبدیل به بخار بشیم. باشه. من صورت بخار رو میگیرم، صورت آب بودن تبدیل میشه. حالا اینجاها خیلی بحث پیش میاد که این تبدیل صور یعنی چه؟ آیا واقعا صورت جسمیه نوعیه میرود؟ یه صورت نوعی دیگر سر جایش می آید؟ اینجا یعنی چه؟ حرکت جوهری رو باید کجاها پیاده کنیم؟ پس الان این مدار بحث را در ذهنتون باشه، فعلا می بندیم به همین بحثی که داریم پیش می رویم می رویم، چون اینجا خیلی بحث پیش می آن. پس در این لیتر آب، در این شاخه درخت، در این سنگ، در این فرش، در این چوب، در این گچ، در این هر چی میخواید، فعلا صورت جسمیه نوعیه خاصیه، این فعلیشه. اما در متن ذات او یک قابلیتی خوابیده است که این قابلیت میگه آقا هر صورتی را به من بدهید من پذیرایم، فرقی نمیکنه. ولذا همین آب را اون حیوان میخوره. حیوان کیه؟ سگه. میبینی شده صورت سگ. حیوان دیگر میخوره ماره، میشه صورت مار. حیوان دیگر میخوره مثلا خرگوشه، میشه صورت جسم ایشون. بنده و جنابالی هم میخوریم، میشه شکل من و شما، پوست، استخوان، غضروف، چه چقدر تازه اینجا صورت درست میشه. و همین رو پای درخت میریزیم، درختم او را استنشاق میکنه و استفاده میکنه، میشه ساقه درخت، میشه شاخه درخت، میشه برگش، میوهش، هستش، چش. همین آب تبدیل به هوا هم میشه، همین آب تو داخل خاک ورو میره، یواش یواش خاک او رو تحلیلش میکنه، اصلا تبدیل میشه به خاک. بله، پس این لیتر آب فعلا به اون نگاه میکنیم دارای دو تا جزئه. یک جزءش فعلیت اوست. فعلیت اوست یعنی چه؟ یعنی این صورتی که به واسطه این صورت از تمام غیر خودش متمایز، که میتونیم قسم بخوریم که این آب غیر از اون آبه، غیر از این خاک، غیر از این سنگ، غیر از اون انسان میشه. چرا؟ برای اینکه فرمودید شیئیت و هویت هر چیزی را اون صورت او تشکیل میده، وگرنه قابلیتشون چطور؟ قابلیتشون هم مثل قابلیت اون آب. همین حرفایی که ایشون میگه من قابلیت این دارم هر صورت دیگری بشوم، اون آب هم همین حرف داره. این قطعه سنگ چطور؟ ایشون میگه با هم فرقی نمیکنه. منتها فرمودن که یه وقتی تبدیل صور به سرعت انجام میگیره، آب میبینید در جا تبدیل به بخار میشه. اما یه وقتی تبدیل یک صورتی به صورت دیگر طول میکشه تا این سنگ بیاد به چهره آهن در بیاد، که اصلا دو تا شیئیت جدایی از همان دیگه. نمیشه گفت سنگ یعنی آهن، آهن یعنی سنگ. درسته که آهن از سنگ پدید میاد مثلا، اما با این حال صورت جسمیه نوعیه فعلیه سنگ مثلا به تعبیر مشا میرود، صورت نوعیه آهن میآید. اما اون قابلیت چطور؟ قابلیت فرقی نمیکنه. قابلیت فعلا آهن باشه میگه هر چیز میشی، سنگ باشه میگه هر چیز میتونم بشم. پس اونی که الان این جسم رو تشکیل میدهد دو تا جزئه به نام قابلیت و قوه، که از او تعبیر کردیم به ماده هیولای اولا، و صورت. مراد از این صورت هم یعنی چی؟ یعنی اینی که الان بالفعل در دست ماست و ما او رو میبینیم کمال داره. چه کمالی داره؟ هرچی داره. کمالش چیه؟ میگیم شکل داره، حجم داره، وزن داره، چه داره، فلان داره. خب پس عنایت داشته باشید الفاظ را، عنایت داشته باشید که حرف مردم رو درست پیاده بکنیم. بعد این آیون میفرمان که این صورتی که الان میبینید، این صورت روی چی پیاده شده؟ میگیم روی قابلیت پیاده شده. پس ماده اولا میشود محل، تعبیر میفهم، میشود محل صورت. از یه طرفی میتونیم ما یه چیزی رو پیدا بکنیم که ایشون صورت جسمیه نوعیه محسوس داشته باشه و اصلا قابلیت نداشته باشه. آیون میفرما صورت بی ماده نمیشه. چرا؟ برای اینکه خب بینه میبینیم این یه لیتر آب قابلیت این داره که تبدیل به هوا بشه، تبدیل به گوشت بشه، درخت بشه، هرچه دیگر خاک بشه، و چرا قابلیت نداره؟ به چشم میبینیم و شبان روز هم با این قابلیت داریم کار میکنیم. پس برای چی این آب رو میذاریم روی اجاق که جوش بیاد؟ قابلیت اینو داره؟ نه. پس برای چی این درخت رو داریم میکاریم؟ قابلیت این داره این هسته درشت بشه. پس برای چی این تخم مرغ رو زیر پر مرغ میذاریم؟ این قابلیت این داره که مرغ بشه. وگرنه اگر قابلیت نباشه پس دیگه هیچ بله بند نمیشه. وحدت صنع را هست آقا بردن توی اینجا پیاده فرمودن. این الان یه پرانتز بسته. و چطور پیاده میشه یعنی چه؟ اجازه بفرمایید برگردیم برزمون. خب پس ما یه جسمی پیدا بکنیم که یه کمالشی داشته باشه، اما در این کمالش قابلیت اصلا نداشته باشه. بگیم نمیشه جسم بی قابلیت پیدا بکن نیستی. بگردید در این نظام هستی، یه چیزی رو پیدا کنید، یه سنگی را، یه چوبی را، یه قطعه ای را، بگید ایشون قابلیت هیچی رو نداره، این راه نداره، اصلا عالم در تغییر تبدله، پس بی قابلیت نیست. میشود ما یه چیزی رو پیدا کنیم قابلیت صرفه باشه، هیچ کمال نداشته باشه. کمال یعنی صورت، هیچ صورتی نداشته باشه. این میشه یه چیزی رو پیدا بکنیم در عالم که بگیم آقا اینو میگن قابلیت. این قابلیت اصلا کمالی نداره فعلا، فقط قابلیت است که میگه من کمال رو میتونم بپذیرم ولی هنوز نپذیرفتم. فرمودن اینم راه نداره، ولذا ماده بی صورت هم ممکن نیست. پس ما هر چرا که میبینیم به نظریه آقایون مشاق هم این شیء یک صورتی داره که این صورتش شیئیت او رو تشکیل میدهد و مراد از شیئیتش اینه که برای خودش کمالی را دارد که میگوید من هستم، اون نیستم. این یک. و این شیء قابلیتی هم داره که این قابلیتش فعلا این کمال رو پذیرفته. باز میریم داخل پرانتز. داخل پرانتز اینه که آیا ماده‌ای که زبان حالش این است که من هر صورتی را به من بدهید من میپذیرم، به چه دلیل فعلا این صورت رو پذیرفته؟ به چه حساب؟ خودش خواسته که زبان ماده اصلا قابلیت محض است، خواسته خاص نیست. زبان ماده اولا اینه که من میپذیرم. چی رو بدید میپذیرم؟ نمیدونم. در اصل پذیرش اعلام و آمادگی داره، اما پذیرش صورت خاص رو اعلام و آمادگی نداره. خب به چه دلیل اینجا صورت آب شده، اونجا خاک شده، اینجا آفتاب شده، اینجا لام شده، اینجا پرده شده، اینجا نبات شده، اونجا حیوان شده، اینجا انسان شده؟ اینا یعنی چی؟ این صورتها رو کی به ماده داده که ماده این همه صور رو پیدا کرده؟ از اون بحثای بسیار شریفه در فلسفه است که آدم رو به خیلی جاها میبرد. بازم پرانتز بسته. اینجا عرض میکنم اصلا جولانگاه بحثه، بحث جسم و ماده و صورت. خب باز برمیگرد. پس ماده بی جسم نمیشه، بی صورت نمیشه. ماده صورت بی ماده هم ما نداریم. هر چرا که مشاهده میفرمایید اینها همه اجسامند، تمام محسوسات اجسامند. این اجسام به لحاظ ظاهر و عوارضشون ما ازشون تعبیر میکنیم به مبصر، به ملموس، به مذوق، به چه. وگرنه خود اون جسمیتشون به ماه و جسمیت عنوان مبصر بودن، ملموس بودن، مذوق بودن برشون صادق نیست. جسم چیه؟ جسم اونیست که مرکب از ماده و قابلیت و صورت جسمی نوعی است. خب پس این عناوین که این مبصر، اون مسموع هست، این مذوق است، این مشموم است، این به لحاظ عوارضه. عوارضش هم باز به جهت ادراک ماست، نه به لحاظ متن واقع. متن واقع اون چیزی که عارض بر اون محلشه، محلش هم جسمی. پس ما این یک پله رو جلو رو میریم که ماده یا هیولا در جسم جزء جسمه، که جسم مرکب از دو تا جزءه، یکی به نام صورت، دومی به نام ماده و هیولا. پس جزء جسمه. که جسم چیه؟ تعریف جسم، جسم هیولا و صورت جسمیه است. و صورت جسمیه، حالا این حرف بعدی، پس جسم مرکب از هیولا و صورت جسمیه است. خیلی خوب. حالا برمیگردیم باز به اصل بحث. ما الان یه سنگ را، چوب را، قطره آب را، گیاهی را، هر چی رو میخواید مثال بزنید، هر چی که میبینیم دیگه، چه هر مثالی بزنید، آیا این کمالی رو که الان برای این فرش، این چوب، این سنگ، این آب، این خاک میبینیم، این کمالش به لحاظ جسمیتشه، به لحاظ صورت جسمیهشه، به لحاظ چیه؟ میفرمایید این سنگ دارای طول و عرض و عمق و شکل و وزن و حجم و رنگ و کم و کیف و چه وضع و متاع و زمان و مکان است. الان این همه کمالاتی که برای این سنگ اثبات میفرمایید، این کمالات به لحاظ اون مادهشه؟ نه. چون اگه به لحاظ مادهش باشه، در ماده ایشون با تمام سنگهای دیگر، با تمام حیوانات، با انسانها شریکه، پس چرا اونا این کمالات ایشون رو چنین جوری ندارن، به لحاظ ماده نیست. فرمودید به لحاظ چیشه؟ به لحاظ صورتشه. مراد از این صورت هم الان چی شده؟ صورت جسمیه شده دیگه. خب اگه به لحاظ صورت جسمیه شه، آیا به غیر از این قطعه سنگ که این کمالات رو داره، اون سنگ دیگر، این فرش، اون چوب، این آب، اون خاک، ایشون هم همین کمالاتی که ایشون داره رو اونا داره یا نه؟ بله؟ همین کمالاتی رو که این قطعه سنگ داره، آیا این یک لیتر آب داره یا نه؟ سنگم طول و عرض عمق داره، آب چطور؟ داره. سنگم وزن داره، آب هم وزن داره. سنگم شکل داره، آبم شکل داره. در تمام اعراض و عوارض با هم دیگر تقریبا شریکن، در اصل جسمیت هم با هم شریکن، در ماده هم که با هم دیگر شریکن. تو این قطعه سنگم قابلیته، در این قطعه چوبم قابلیته. این سنگم طول و عرض و عمق و حجم و وزن و رنگ و چه اینا داره، اون قطعه چوبم که داره. پس چطور نمیفرمایید که این چوب سنگه؟ اجازه میدید که حمل کنیم بگیم که این قطعه چوب اون قطعه سنگ است؟ بگیم آقا این آخه نمیشه، این چوبه، اون سنگ، اینا از همدیگر متمایزن. تمایزشون به چیه؟ اگه بخواید تمایز رو به صورت جسمیه بدید، خب ایشون هم که صورت جسمیه داره، اونم صورت جسمیه داره. اگه تمایز رو به ماده بخواید بدید، ماده ایشون و ماده ایشون هر دوتا قابلیته، هر دام که قابلیتن. پس چرا نمی فرمایید این سنگ اون چوبه؟ چرا نمی فرمایید نبات جماده؟ چرا نمی فرمایید جماد انسان و حیوانه؟ به چه دلیل؟ اینه که آیون می فرماین که صورت جسمیه هم بدون صورت نوعیه تحقق پیدا نمی کنه. میگیم آقا این سنگ چون یک نوع خاصه است، غیر از اون چوبه که چوب یک نوع خاص دیگر جسمه. درسته که هر دو جسمن، اما این یک نوع خاصیست غیر از اون نوع خاص دیگر، ولذا این باعث تمایزشون شده. پس تمایز این دو به مادهشون نیست، به صورت جسمی داشتنشون نیست، وگرنه هر دوتا جسمن، بلکه به صورت دیگریست به نام صورت نوعیه. که صورت جسمیه را آقایان می‌فرمایند مبهمه، صورت جسمیه، اما صورت نوعیه معینه. این یک نوع معین خاصی است از جسم و اون سنگ نوع دیگری است از جسم و اون آب همینطور و اون خاک همینطور. پس تمایز اجسام به لحاظ صور نوعیهشونه. ولذا اگر از شما سوال کنیم که ما در عالم یه چیزی رو پیدا کنیم، یک جسمی رو که این جسم فقط و فقط جسمیت داشته باشد، هیچ نوع خاصی نباشه، بله؟ هیچ نوع خاصی نباشه، این پیدا نمیشه که. هر جسمی رو در عالم پیدا بفرمایید، یک نوع خاصی است از جسم. خب پس بنابراین اونی که موجب تمایز اجسام از همدیگر می شود، که باعث می شه شیئیت هر شیئی محفوظ بماند، که شیئیت هر شیء و هویتش به صورتشه، مراد از این صورت می شه چی آقا جان؟ صورت جسمیه نوعیه خاص. وگرنه ما در عالم جسم مطلق نداریم. یه چیزی رو پیدا بفرمایید این جسم مطلقه. جسم مطلقه یعنی چی؟ یعنی فقط صورت جسمیه داره و هیولا، اصلا نوع خاصی نیست، نه از نوع جماد، نه از نوع آب، نه از نوع خاک، نه از نوع هوا، نه از نوع عنصر هست، عناصر، نه مرکبات، نه انسان، هیچ چی نیست. پس چیه؟ جسم کو. پس بنابراین تمایز اجسام هم به صور نوعیه شونه. صورت نوعیه هر جسمی اونیست که آثار وجودی این جسم از او متمشی میشه. پس اگر آب آثاری داره، این آثارش از حجم و رنگ و وزن و نمیدونم سرد کردن و خنک کردن و چه، این آثار وجودیش از باب این که جسم است از او صادر می شود. خب از باب این که جسمه، اون خاک هم که جسمی که چرا او بس خنک نمی کنه؟ اون آتش هم که جسمه چرا ایشون خنک نمی کنه؟ این کره زمین هم که جسمه چرا ایشون خنک نمی کنه؟ مثلا کره آفتاب هم که جسمه ایشون چرا خنک نمی کنه؟ میگیم آقا آثار وجودی این آب از باب اینکه یک نوع خاصی است از جسم است، از نوع خاصش صادر میشه، نه از باب جسمیتش. پس بنابراین آثار وجودی اجسام را ما دلالت بر صور نوعیه اجسام میگیریم. حالا الان حرف مشار دارم حرف میزنم، صور نوعیه من میگیریم. خیلی خوب، اگر اینطور شده میایم میگیم آقا در صور نوعیه انسان ها همه از یک نوع خاصن به نام انسان. حیوانات مثلا گاو ها هم از یک نوع خاصن به نام بقر گاو. حالا چرا می فرمایید که این گاو غیر از اون گاوه؟ این فرد از انسان غیر از اون فرد از انسانه؟ تمایز افراد یک نوع به چیه؟ اونجاست که می فرمایند تمایز افراد یک نوع به صورت نوعیشون نیست، وگرنه این انسانم صورت نوعیه انسان داره، اونم صورت نوعیه انسان داره، اونم داره، همه افراد دارن. پس تمایزشون به چیه؟ اینجا میگه تمایزشون به اعراض و عوارضه. اینه که نه اینکه این انسان نیست اون انسانه، هر دوتاشون انسان خلق شدن. اما این البته این مربوط به انسان در اصطلاح منطقیه، منطقیه، نه انسان در اصطلاح فلسفی و بل عرفانی که در رساله انسان در عرف عرفان برزسوندیم. خب تا اینجا پس آمدیم که ما جسم را مرکب از قوه به نام هیولای اولا و صورت جسمیه میدونیم. خب همین اندازه کافیه؟ نه خیر، جمله بعدی و صورت جسمیه بدون صورت نوعیه تحقق نداره. ولذا شما یه چیزی رو پیدا بفرمایید بگید آقا ایشون صورت جسمیه داره اما صورت نوعیه خاصی نداره، اصلا نداریم. پس ما در درس اول آمدیم این موجودات مشهود محسوس را به جماد، به نبات، به حیوان، به انسان، اینها رو تقسیم کردیم. به چه لحاظشون کردیم؟ فقط اگه راجع به جسمشون بخوایم حرف بزنیم میگیم به لحاظ صورت نوعیه شما تقسیم کردیم، به لحاظ صورت نوعیه. وگرنه آبم که جسمه، این درختم که جسمه، آفتابم که جسمه، هوا هم که جسمه، چرا باید از همدیگر تمایز داشته باشن؟ این غیر از اون، اون غیر از اون. آثار آفتاب چیه؟ آتشین. آثار هوا چطور؟ خنک. آثار زمین چطور؟ مثلا مخصوص خودش. آثار درخت چطور؟ پس آثار وجودی این اجسام را ما دلالت بر صور نوعیه اجسام میگیریم، نه از باب این که همه چون جسمند این میسوزاند اون خنک میکند. وگرنه از باب جسمیت چرا باید یکی بسوزنه یکی خنک کنه؟ همه که جسمند. پس صورت جسمیه بدون صورت نوعیه تحقق ندارد. خب اینی که الان محل این همه عوارض است چیه؟ میفرمایید و جسم محل همه عوارضه. تاییدم میفرمایید که عوارض هر جسمی روی اون صورتش پیاده میشه که صورت روی ماده پیاده شده. حالا بر اساس بحث حرکت جوهری دیگه باید برویم تو بحث ماده و صورت و ببینیم حرکت جوهری تو صورت جسمیه است یا تو صورت نوعیه یا در ماده است یا در هر دوتایشونه یا در هیچ کدامشون نیست. اونجا دیگه ماشاءالله جولانگاه بحثه. خب این الان فعلا بگذاریم. چون فرمودن جسم محل همه عوارض است، حالا به عنوان مثال حرارت و برودت و الوان و صفات دیگر و کیفیات دیگر همه عارض صورت نوعیه می شوند و به توسط صورت نوعیه عارض ماده می شوند. اینجا فرمودید صورت نوعی هم یعنی صورت نوعیه جسمیه. صورت نوعیه جسمیه. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه وقتی بالاتر رفتید نفس ناطقه انسانی را میگیرید صورت نوعیه. عقل را هم میگیرید صورت نوعیه. اما اونا صورت نوعیه جسمانی نیستند. یعنی نوع خاص هستند اما از نوع جسمانی نیستند. از نوع فوق جسمانی هستند. از نوع فوق جسمانی هستند یعنی چی؟ برای اینکه هر صورت نوعیه‌ای که از باب جسمانی باشه چون در جسمیت حتما صورت جسمیه نیاز به ماده داره و لذا میشه موجود مادی. نفس چون صورت نوعیه‌ای است که نیازمند به ماده نیست. وقتی نیاز به ماده نداره تعبیر می‌فرمایید به مجرد. حالا نحو تجردش چه نحو تجردیه بود بررسی بشه. اینه که الان مراد از این صورت نوعیه می‌فرمایید صورت نوعیه جسمیه و به توسط صورت نوعیه عارض ماده و ماده محل آنهاست. حالا الان میشه بفرمایید که آقا این همه عوارض بر کی وارد شده؟ تایید می‌فرمایید این همه عوارض بر ماده وارد شد. ماده کیه؟ ماده قبول صورت جسمیه نوعیه میکنه. خب صورت نوعیه جسمیه هر صورت نوعیه برای خودش عوارضی داره. پس چون ایشون موضوع اون عوارض رو میپذیرد میشود بگیم که ماده تمام عوارض رو میپذیره. این چه قابلیتی است که خداوند خلق کرده این همه عوارض میپذیره ماده. ولذا به تعبیر آیون مشا دو طرف نظام هستی را فعلیت محض و قابلیت محض پر کرده. هرچه او انداخت این میپروره. آسمان مرد و خدا، زمین ماده هیولای اولا زن در خرد. هرچه او انداخت این میپروره. هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. این ارحام رحم های به یک تعبیر ماده است. ماده قابلیتی است که اینقدر رحم داره رحمش غیر متناهی است. هر چه بهش بدهند در رحمش میپذیره. هر چه را هم او انداخت این میپرورد. میپرورد از باب قابلیت میپرورد. وگرنه پروراننده فالق الحب و النبا اوست. الحمدلله رب العالمین. این رب العالمین باید در کشتزار زمین جناب ماده بفرمایید این همه را کشاورزی بفرمایید. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خب این تا اینجای بس. و صورت نوعیه در تأثیر و قدرت بالاتر از ماده است، اگرچه صورت مادی محتاج به ماده است که محل اوست. دیگه ظاهرا وقت تموم شده.